تئاتر با هم دیگه صحبت کنیم.
شب‌های فرهنگ
با نام و یاد خدا. خانم ها آقایان سلام، من امیر حسن ندایی افتخار دارم تا در این شب میزبان شما باشم.
شب‌های فرهنگ از رادیو فرهنگ. شب‌های فرهنگ.
امشب تصمیم گرفتیم نور پروژکتور رو به این موضوع بسپاریم که چرا سینمای ایران هنوز به یک صنعت خود اتکا تبدیل نشده، و در ادامه به دنبال پاسخ این پرسش باشیم که در شرایط امروز اقتصادی سینمای ایران آیا چرخ اقتصاد سینما اونقدری میچرخه که از عهده تأمین برخی دستمزدهای نجومی بازیگران بر بیاد؟ برای بررسی این موضوع ابتدا به سراغ محمد حسین فرح‌بخش، تهیه کننده و کارگردان با سابقه سینما ایران رفتیم.
بهتره که ما یه جور کارشناسانه بررسی کنیم این سوال شما رو. الان یه دلیلی که این سریال های خانگی که شروع شد، این سریال ها باعث شد پول های نامعلوم اومد تو سینما و این بازیگرا و عوامل رو با خودش برداشت برد. یعنی حساب کتابی نداره. وقتی مثلا به یه بازیگر میاد میگه آقا یه سال من مال این سریال عدم ما 1 میلیارد میگیرم، میشه 12 میلیارد، این معلومه پولش ناپاکه، چون امکان نداره بتونه در بیاره.
محمود گبرلو منتقد سینما ایران هم در این باره نظرات جالبی داشت.
تحلیل من اینه که دستمزدهای کلان برخی بازیگران که به نظر من شیوه غلطی هست، داره لطمه بزرگی به صنعت سینما میزنه. چون به هر حال هر نوع گردش اقتصادی در هر حرکتی، حالا به خصوص فرهنگی، باید یک نظم و انضباطی داشته باشه و تابع یک قوانینی باشه. متاسفانه تا اونجا که من شنیدم، برخی بازیگرا به صورت علنی و بعضی ها غیر علنی دارن دستمزدهای کلانی دریافت میکنن، فقط به خاطر اینکه تهیه کننده راغب این دستمزد رو پرداخت بکنه. و تعجب هم از برخی تهیه کنندگان عزیز هست که تسلیم این رفتار غلط میشن که ضربه بزرگی به پیکره اقتصاد سینما میزنه. چون خیلی از عزیزانی هستن در پشت صحنه یک فیلم رو تولید میکنن با دستمزدهای بسیار پایین، با یه حداقلی دارن زندگی خودشون رو میچرخونن که بتونن فیلمی رو بسازن رو پرده سینما بیارن.
بعد صحبت که میشه میگن در تمام دنیا همچه چیزی هست. ببینید هر کشوری تو دنیا با فرهنگ و نوع حکومتش و نوع قوانینی که تو اون جامعه هست باید بررسی شه. سریال سازی خارج از تلویزیون تو کشور ما جایگاهی نداره. این باعث شده که سینمای ما رو نابود کنه، هم کیفیت سینمامونو از بین میبره، هم باعث میشه که دستمزدهای غیر متعارف پرداخت بشه. و میگه مثلا 5000 عضو داره خانه سینما، بله از اینام 20 نفرشون 30 نفرشون خوب میبرن، بقیه چیزی گیرشون نمیاد، اما اون 20 نفر مطابق نصف این مملکت پول میبرن.
دوستان عزیز و ارجمند، شنیدید صحبت های برخی از دستاندرکاران سینما رو. در خدمت دو استاد بزرگوار در حوزه سینما هستیم، جناب آقای امیر حسین علم الهدا، کارشناس سینما. سلام، خوش آمدید.
منم عرض سلام دارم خدمت جناب علی.
و جناب آقای سید جمال سادتیان، خوش آمدید.
بنده هم سلام عرض میکنم، شب شما همکاراتون و مردممون به خیر و خوشی باشه ان شاء الله.
آقای سادتیان، بدون هیچ مقدمه‌ای، سینمای ایران ظاهرا صنعتی نمیشه و برای اینکه صنعتی بشه یک سری پیش فرض ها و پیش نیاز ها در واقع وجود داره. اما یک سوال اصلی، سینمایی که خیلی از فیلم ها پول خودشون رو هم در نمیاره، اما دستمزدهای میلیاردی به بازیگران میده. حتی شنیدم برخیشون به دلار دستمزد میگیرن. چطوری همچی چیز ممکنه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. واقعیتش این که خب این روزا بحث‌های زیادی مطرحه، یکی بحث بیمه است، یکی بحث دستمزدهاست، یکی بحث کلیت سینما. حالا هر آدمی هم از منظر خودش داره به این قضیه میپردازه. واقعیتش اینه که معیارهایی که الان در سینما داره گذاشته میشه برای دستمزدها غالبا برمیگرده به اون سالی، مثلا دو سه تا فیلمی که داره میفروشه و اقبال مردم رو اون فیلم ها بیشتر هست. ما اگه بیایم معدل بگیریم، به عنوان مثال میگم، حالا سینمای فلاش بک میزنه، الان بس مالیات، مثلا الان میگن که خب چرا سینمای مالیات نمیدن. خب در تمام دنیا اینطوریه که خب امسال شما سود کردی میری مالیات میگه، اصلا و ضرر کردی، خب دولت میاد جاخالیاشو پر میکنه و ما نیست این شکلی. خب یک سال های مثلا بحث این بود که خب یه فیلم ها رو بیمه کنی. خب یه شرکت بیمه اومد یک سال مثلا 3 تا یا 5 تا فیلم رو بیمه کرد و دیگه نکرد. میدونی ساز کارهای این که بتونه یک شاکله اقتصادی را حمایت کنه که سر پا بیسته مثلا وجود نداره. این به لحاظ ظاهرش، به لحاظ باطنیش هم اینه که مثلا هی میگیم سینما صنعت بشه. خب صنعت رو، حالا ما صنعت رو تو صنعت یه جور تعریف میکنیم، صنعت رو شاید تو حوزه هنری یه جوری دیگه تعریف بشه.
صنعت به طور کلی به معنای ساز و کاری است که یه چرخه تولید عرضه و در واقع زمینه‌های پخش رو در بر بگیره به شکل نظاممند.
خب بالاخره این همیشه بوده، ولی به نظرم اون چیزی که ما تو ایران داریم تعبیر میکنیم این که میگیم صنعتی بشه، یعنی به لحاظ اقتصادی هم خودکفا بشه، گردش مالیش انقدر طوری باشه که خودش بتونه سر پاش خودش بیسته.
چرا نمیشه؟
خب نگاه کنید وقتی که شما بحث صنعت رو میکنید، خب یه صنعتگر خب میره علم ریاضی رو به خدمت میگیره، نوابق رو به خدمت میگه، یه محصول رو میاد تولید میکنه با سلیقه خودش، بازار رو میسنجه، خودش تولید میکنه میاره، حالا بحثای برندینگ و تبلیغات و و و و میره یه محصولی رو ارائه میده. صفر تا صدش مسئولیتش با خودشه.
تو سینما اینطوری نیست.
و شما ببینید ممیزی ها و چرا مثلا شما الان یه محصول صنعتی رو تولید میکنی، محصول صنعتی رو نمیذاره 5 مثلا توزیع بشه، آیا این همچین چیزی واسه صادقه یا نه محصول صنعتی امروز تولید میشه فردا میره تو بازار بر اساس ذائقه مخاطب بالاخره گردش ما. خب ما ممیزی های تولید داریم، ممیزی های پروانه ساخت داریم، ممیزی های پروانه نمایش داریم.
اینو یعنی همه مواردی که شما دارید میفرمایید یعنی برمیگرده به دولت، یعنی آیا دولت مقصره؟
خب نیا کنید دولت یه بخشش برمیگرده به جامعه. خب ما یه سر دلواپس تو کشور داریم که همه جا وجود دارن. خب تو حوزه فرهنگ همه دارن اظهار نظر میکنن، تو حوزه فرهنگ، تو حوزه موسیقی، تو حوزه تئاتر، ببینید چه اتفاقاتی داره میفته، چقدر در اختیار اراده وزارت ارشاد هست، چقدر این فشارهایی که از بیرون داره وارد میشود اراده وزارت ارشاد رو دچار خلل و مشکل میکنه. خب این ساز کارها عموما باعث شده که من نوعی تهیه کننده باید مسئولیت یک کاری رو قبول بکنم که خیلی جاش مثلا من خودم درش دخل و تصرفی ندارم. اینی که چرا فیلم ها نمیفروشن، چرا فلان فلان فلان، خب اینا همش باید بگردیم ریشه یابی کنیم، ارزیابی کنیم ببینیم چی.
اینجا یک سوال برام پیش میاد که میخوام در واقع هم از حضرت عالی بپرسم هم نظر آیه علمان خدا رو توی این زمینه بدونم. یه سری فیلم ها ساخته میشه که واقعیتش اینه، یعنی خودمونیم، واقعا مناسب برای خانواده ها نیست این فیلم ها. آیا این ممیزی در مورد اینها اتفاق نمیفته؟ نظر شما رو میخواستم بدونم. آیا اول در واقع راجع به نکته ای که آقای
من حالی میخوام بحث یه جای دیگه ای شروع بکنم. به هر حال بحث صنعتی شدن اینه که ما فکر کنیم سینما یک جزیره جدایی از بقیه اجزای جامعه است، این به نظر من یک ایراد جدیه به این بحث. سینما موقعی باید رو بحث صنعتی شدنش فکر کرد که ما اجزای دیگه‌مون تو حوزه صنعت، تو حوزه آموزش، تو حوزه ورزش، تو همه حوزه‌ها یک به صورت موزون بتونه به سمت صنعتی رفتن بره. در هر حال مهمترین شاخص برای صنعتی شدن یک کشور، اونم تو حوزه سینما، بحث رفاهه، رفاه مردم، چون میدونی رابطه مستقیمی داره سینما رفتن با رفاه مردم. خب ما تقریبا میشه گفتش که درآمد سرانه ایرانی ها به طور میانگین رسیده به حدود 1500 تا 2000 دلار. تقریبا بین 75 کشور جهان که سالن سینما دارن و مردمشون میرن سینما، من کشوری رو سراغ ندارم که بخواد صنعتی بشه و درآمد سرانه مردمش کمتر از 10,000 دلار بشه، به جز هند. هند چون یک مسئله دیگه ای داره تو حوزه سینما و یک رابطه
چه سازوکاری داره؟
اون سازوکار
از اون به حساب ساختار نمیتونیم
ما نمیتونیم به دلیل اینکه هندی ها سینما رفتنشون این زندگی کردنشون، حاضر نون شب نخوره ولی بره فیلم ببینه.
بله.
یک ایدئولوژی دیگه ای اعتقاد دارن.
بله.
به هر حال آرزوها و دنیاشون رو تو فیلم ها دارن پیدا میکنن.
خب چرا این توی سینما ایران اتفاق نمیفته؟ یه سوال اینو برام پیش
میاد، تاریخی داره
در واقع پس از انقلاب یه بحثی بین است اینکه سینما صنعت است یا هنر،
هر دو
مطرح شد. بله هر دو. ولی ما بیشتر در طول این سالها سرمایه‌گذاریمون روی بخش هنری ظاهرا هنری بود که اونم باز این اتفاق نیفتاد. یعنی هنر هم
به هر حال بذارید من به یه سری شاخص ها اشاره بکنم، چون برای اندازه‌گیری بحث موفقیت یا عدم موفقیت یک سینما باید به شاخص ها مراجعه کرد.
بله.
علم ریاضیه دیگه.
بله.
ما قبل از انقلاب 380,000 صندلی سینما داشتیم در 480 نقطه جغرافیایی.
بله.
الان رسیدیم به 150 با جمعیت 30 میلیون نفری، الان رسیدیم به 150,000 صندلی در حدود 520 پرده سینما.
بله.
که از نظر نقطه جغرافیایی میشه یه چیز حدود 150 تا 170 نقطه جغرافیایی. میدونید که ما الان حدود 1200 شهر داریم که نزدیک به حدود 90 شهرمون سینما داره، ما بقی فاقد سینما هستن.
خب چرا؟
به دلیل اینکه صنعت نیست، به دلیل اینکه سود نیست توش. سود باید باشه تا ما سرمایه گذار بیاد. ببینید یادم باشه
اگر سود نیست آیا چرا این فیلم ها ساخت نمیشه؟
خب ببینید دلایل مختلفی داره، بخش کمک های دولتی هست.
بله.
بخش علایق شخصی هست، بخش سرمایه گذارهایی که دوست دارن بیان تو سینما خودشونو ببینن اتفاق بیفته، دلایل مختلفی داره. عشق به سینما هست، نمیتونیم یه فاکتور کامل رو بهش بگیم اشاره کنیم. نکته دیگه یه همه دون باشه،
ما در طول سال چیزی حدود 100 فیلم داره تولید میشه. این 100 فیلم فقط همین 3-4 تا دلیل داره برای تولید.
نه بله، مهمترینش همین دلیل هست که عرض کنم. یه نکته دیگه هم یادمون باشه، قرار نیست هر فیلمی تو سالن سینما به سوددهی برسه، هیچ کجای دنیا اینجوری نیست. یک، اولا قرار نیست هر فیلمی تولید میشه بره سینما نشون داده بشه.
بله.
دو، قرار نیست هر فیلم تو سالن سینما به سوددهی برسه. میانگین جهانی چیزی حدود 40% از بودجه تولید یک فیلم از سالن سینما باید تامین بشه، بعدش میره تو حوزه نمایش خانگی و ویودی ها، و مهمترینش بین الملله. حوزه تلویزیون هم البته هست، رایت تلویزیون و اینا هم هستش. پس الان همه فشار رو دو تا مدیومه، یک سالن سینما، دو مدیوم نمایش خانگی، و قرار نیستش که همه اتفاقات تو این دوتا مدیوم بیفته. و یادمون باشه شما اگر کشورهای صنعتی رو تو حوزه سینما رصد کنید، کمتر فیلمی پیدا میکنید که فقط سرمایه گذارشون کشور باشه. عمدتا تولید مشترک برای درآمدزایی همه به هر حال سیبل اصلی اونه.
خب همین تولید مشترک در ایران اتفاق نمیفته، چرا؟
خب به نظرم اون بحثی که فرمودین چرا بعضی فیلم ها مثلا نمیفروشن، سوژه هاشون فلان هستش و مثلا اقبال نمیشه. یک روز یک خانومی به من زنگ زد که وزارت ارشاد به من یه پروژه تحقیقاتی داده که چرا اینقدر سوژه های سینما نازل شده، نظر شما چی هستش؟ بهشون گفتم فیلمایی که من تا حالا ساختم چجور فیلمایی بوده. خب نوت کردن و نظرشون اعلام کردن که فیلمای خوب بوده. گفتم اگه فیلمای من خوب بوده چرا همش بلا استثناء در زمان پروانه ساخت، پروانه نمایش، همش دچار یه معضل اداری شده
ولی بقیه نشد؟
حالا مثلا نوع فیلمای خودم رو دارم عرض میکنم، میگم چرا یه همچین معضل شد؟ اگه فیلم خوب بوده چرا باید یه همچین؟ اگر بعدا دیگه این موانع بالا سرش برداشته شده، بعد به عنوان فیلم خوب ارزیابی شده، خب این ما داریم میشیم اون شیر بیال دوم که این نباشه اون نباشه اون نباشه. خب تش ماهه ما چه جسارتی رو داریم الان به فیلم سازامون میدیم که بیان ریسک بکنن وارد موضوعات مرتبط؟ اصلا ما چه انتظاری از سینما داریم؟ ما سینما رو بچه سرگرمیش رو صرفا میخوایم، یا سینما رو سخنگوی مطالبات مردم مردم میخوان. سینما باید انعکاس دهنده یه سری از حوادث اجتماعی جامعه باشه. میدونی وقتی که به این موضوع برمیگردیم،
شما درست میفرمایید، اما ببینید برای نمایش فیلم ها یک شورای صنفی وجود داره و در واقع برای خود نمایش خود صنف سینما است.
نه ارشاد صنف نیست،
اون
پروانه نمایش،
پروانه نمایش
یک شوراییه که حکم از وزیر محترم فرهنگ برشد
هم پروانه بله. ساخت هم پروانه نمایش
خب بله توسط ارشاد، ولی شورای صنفی نمایش چیه؟
یه قانون رو نظارت میکنه که اجرا بشه
بله. خب مگه اهالی اون شورا خود صنوف از صنوف نیستن؟ یعنی یه
بعد از اون که پروانه نمایش صادر میشه بله. بین دفاتر پخش و سینماها قراردادی منعقد میشه که بله. اون شورا ناظر به اون قرارداد.
خب مگه اینها خود صنوف نیستن؟
چرا؟ نمایندگان صنوف تهیه کننده پخش خب. کننده سینما دار
خب
و کانون کارگردان ها.
خب پس چرا در واقع این اتفاق میفته؟ مگه این نظارت از طرف
نه
خود
نه.
صنوف
ببینید اتفاق؟ اونجا شورای ممیزی نیست، شورای صنفی. شورای صنفی بعد از پروانه نمایش وزارت فرهنگ ارشاد اسلامی وارد میشه که حوزه اکران رو مدیریت کنه. ممیزی یا به هر حال بحث نظارت تو شورای پروانه نمایش که وزارت فرهنگ ارشاد اسلامی متولیش هست اتفاق میفته. ربطی به صنوف نداره.
آقای علم حدود، چرا این شورا به فیلم‌هایی که خود جناب آقای سادتیان هم اشاره فرمودن، به فیلم‌هایی که از نظر زمینه‌های اخلاقی فیلم‌های مناسب نیستن پروانه میده اما برای بقیه ظاهر مشکل
نیست؟ یادمون باشه در تمام دنیا سینما فیلم‌های متنوعی هست.
قطعاً همینطوره.
اصلا هیچکس هم نمیره به سمت نیست. هیچکس هم نمیره به سمت ممیزی، میره به سمت درجه بندی.
خب
یه سری فیلم ها مناسبه
در بچانش. ایران کدوم اتفاق
تازه بود. درجه بندی شروع شده ولی دیگه بحث توقیف با توجه به فناوری های روز دیجیتال اینا امکان پذیر نیست. پس همه جای دنیا الان تقریبا بیش از چند دهه هست که رفتن به سمت درجه بندی. یه سری فیلم ها رو بچه ها نباید ببینن.
خب طبیعیه، ولی آقای سادتیان هم اشاره میکنن که یک تعدادی از فیلم ها رو بله بچه ها نباید ببینن، خانواده نباید ببینن، اصلا تردیدی توی نیست، ولی فیلم هایی که در واقع قرار است که فیلم های خوبی باشد ظاهرا با مشکل مواجه خب میشه. چرا؟ ولی اون یکی ها نمیشه.
ببینید به هر حال حوزه ورود به حوزه مضامین اجتماعی، اونم مضامین اجتماعی ملتهب، خود آقای سادتیان فیلمی داشتم به نام متری شیشانی
بله.
یک موضوع ملتهبی تو حوزه بحث مواد مخدر وارد شد که با پلیس و نمیدونم نیروی انتظامی ماها درگیر بودن، چون میدونید که به هر حال اسم سینما اینه که متولیش وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامیه
بله.
ولی واقعیتش در واقعیت اینجوری نیست. پلیس ورود پیدا میکنه هر جا که فکر کنید که میخواد مجوزی بده، از یک سری جاها ما باید استعلام بگیرن دوستان که بیان آیا این فیلم ساخته بشه، اگر هم ساخته شد آیا اجازه بدن یا ندن. این دلیل مشخصش.
شب‌های فرهنگ، شنبه تا پنج شنبه هر هفته ساعت 21. شب‌های فرهنگ، شب‌های فرهنگ از رادیو فرهنگ.
ظاهراً این بحث خیلی ادامه داره. آقای سادتیان، قیمت تولید بالا رفته علی‌رغم اینکه ظاهراً فیلم‌ها پول خودشون رو بر نمی‌گردونن. دستمزد بازیگران بالا رفته علی‌رغم اینکه فیلم ها هزینه خود تولید خودشون رو بر نمی گردونن. این پول ها از کجا وارد سینما میشه؟ بعضی از فیلم ها واقعا به قول شما و به قول آقای علم الهدا واقعا پول خودشون رو بر نمی گردن. اصلا وقتی که ما توی جشنواره یا حتی توی اکران فیلم رو میبینیم میتونیم متوجه بشیم که این فیلم مورد توجه قرار نمیگیره. بارها و بارها فیلم هایی شده که من رفتم توی سالن سینما نشستم و در کل سالن سینما مثلا دو نفر سه نفر
نشسته بودن و داشتن فیلم رو نگاه میکردن. این آیا محصرش دل با پسان؟ یک. دو اینکه اگر این اتفاق میفتی پولا از کجا میاد برای ساخت این فیلم ها؟
خب همطور که اشاره کردم، خب واقعتش این که به سینما جذابه. خب همطوری که داریم میبینیم این روز هم، خب حالا چون خوشبختانه قوه قضاییه که میداره جدیتر قضایی رو پیگیری میکنه، این اختلاس رو داره خودش نشون میده و انقدر رقم ها عجیب غریبه که خب بسیاری از این آدم هایی که به این پول و پلا رسیدن، آدم میبینه که یک گوشه چشمی هم به سینما دارن، چه از آقای دیگرون که خب پرونده های قضایی هم پیدا کردن که بعدن هم مشخص شده که منشأ پول هاشون از این پول های ناسوابی بوده که به دست آوردن. خب یه بخش ما این پول های اینطوری داریم یا نه واقعا
بچه‌ها؟ یعنی داریم اینا رو تو سینما؟
خب داشتیم دیگه. خب دیگه پرونده
شد. یعنی
نه حالا عرض میکنم میگم داشتیم، حالا اونا رو شد
ده.
و واقعیتش خب بعضی پول ها هم هستش که مشکلی هم نداره، حالا به هر دلیلی صاحب پول شده، صاحب ثروت شده، خب دوست داره، علاقمنده، میخواد تعلقات ذهنیش رو در طریق سینما هم تغییر بکنه، خب میان سرمایه گذاری میکنن. شاید به نظر من به خاطر این بحران اقتصادی که سینما پیدا کرده، اگر پولهای مشروع، حالا از هر رایی هست، مشروع باشه وارد سینما بشه، چیز بدی نیست. خب همین به این دلیل یه کمی الان سینما سر پا وایساده. خب یه سری آدمایی هم هستن خب علاقمندن که بیان فیلم بسازن، خب تایید کنندگان زیر بار سرمایه گذاری رو فیلماشون خودشون میرن تامین سرمایه میکنه، طرف کارگردان تامین سرمایه میکنه. اتفاقا هفته پیش یه آقای کارگردان خب فیلمش آورد، من دیدم، خیلی فیلم پرزحمتی هم بود، با چه ولعی هم آورد پیش من که من فیلمش رو ببینم و دیدم. وقتی که نظرم رو اعلام کردم، بنده خدا گفت حالم رو بد کردی. بعدم مشخص شد تمام سرمایه فیلمش هم خودش تامین کرده. یعنی مثلا
خب ببینید، یه گروهی هستن که اینجوری فیلمشون رو ریز میکنن، اما فارابی الان لیستش پر از در واقع فیلم هایی است که داره مورد حمایت قرار میده.
من اینو توضیح بدم خدمتتون آقای دکتر. الان ما فیلم هایی که داریم میسازیم، خب همونطور که اشاره کردیم، نسبت به سال قبل سه برابر شده. مثلا حمایت های فارابی مثلا رو سقف 300 میلیون تومان، 350 میلیون تومان، یعنی آدم وقتی که رندوم میگیره
10%.
مثلا در بهترین شرایطش 10%، فیلمی که 8 میلیارد 10 میلیارد خرج داره 300 تومان، یعنی 3%، یعنی چیز قابل توجهی نیست که فکر کنید یه کمک. حالا الا اینکه بعضی باز همون فیلمایی که از این برنامه واسه سفارش میشن، مثلا میان مشارکت میکنن، مثلا در 20% سهم برمیدارن به قاعده به جایی که چیز بره.
آقای علم خدا، ببینید این شیوه سرمایه گذاری، این شیوه بازگشت سرمایه ظاهراً اجازه نمیده که سینما صنعتی بشه.
ببینید آخه چرا باید صنعتی بشه؟
نباید بشه.
الان عرض میکنم ما یه قانون در سینما نداریم که توسط مجلس شورای اسلامی تصویب شده باشه.
بله.
تمام قوانین که داره اتفاق میفته، چه تو حوزه پروانه ساخت، چه تو حوزه پروانه نمایش، فقط قوه مجریه امضاش هست، یعنی هیئت وزیران. این یعنی که ممکنه فردا دادستانی بیاد سراغت، ممکنه مجلس بیاد سراغت. میدونید قانون مجلس جزو قانونهای معتبر کشوره که هم قوه مقننه، هم قوه مجریه و هم قوه قضاییه میتونن روش استناد کنن. ما نداریم
در مورد زمینه سینما.
بله، در رابطه با سینما ما قانونی در رابطه با سینما در حوزه اجرا، پروانه ساخت و پروانه نمایش اصلا چیزی نداریم در مجلس شورای اسلامی.
این یعنی به نظر شما این یکی از دلایلی که صنعتی
نشون نمیشه؟ دو، بحث صنعتی شدن یک ادبیاتی داره. سینما که به تنهایی نمیتونه به عنوان یه جزیره اختصاصی خودش هم بیاد.
3 دقیقه فقط وقت.
بله. پس به هر حال تا زمانی که بخوایم صنعتی بشیم، ان شاءالله تمام اتفاقات، همه چیزمون اگر صنعتی شد، اون موقع سراغ سینما میریم.
شب‌های فرهنگ، شنبه تا پنج شنبه هر هفته، ساعت 21. از رادیو فرهنگ.
آماری رو من در واقع یادداشت کردم که به نظر میرسه که بد نیست اینو اعلام بکنم. در امریکا به ازای هر
263 هزار نفر یک فیلم تولید میشه و به ازای هر 6 هزار مخاطب یک سالن سینما وجود داره، در واقع 263 هزار مخاطب نه نفر. در ایران به ازای هر 70 هزار نفر یک فیلم تولید میشه و به ازای هر 11 هزار مخاطب یک سالن سینما وجود داره. یعنی این همه فیلم تولید میشه ولی شما میفرمایید که سینمای صنعتی نیست و لزومی هم نداره باشه، پس چرا تولید میشه؟ ببینید
شاخصایی که فرمودید، شاخص درستش اینه، استانداردهای جهانی به ازای هر 10,000 نفر یک سالن سینما رو تعریف کرده.
بله،
توجه کردید، آمریکا حدود 25,000 نفره، 25,000 نفر یک سالن سینما دارن، سرانه سینماست. در ایران چیز حدود 200,000 نفره که سرانه سینما دارن.
بله.
یک سینما به ازای هر 200,000 نفره. در آمریکا سالانه چیزی حدود نزدیک به 400 تا 500 فیلم اکران میشه، در ایران چیزی حدود 90 فیلم اکران میشه.
خب چرا باید سالن سینما ساخته بشه وقتی که کسی نمیره تماشا بکنه؟
به دلیل اینکه ما میخواییم همه چیز اون بومی باشه. ایران تنها کشوریه در دنیا که فقط فیلم ایرانی نشون میده. هیچ کجای دنیا شما نمیتونید ببینید که فقط فیلم خودشونو نشون بدن. حتی تو آمریکا. بله، این یه ایراد اساسیه. حتی تو آمریکا هم 10 تا 15 درصد نمایش مربوط میشه به فیلم خارجی در آمریکا.
نظر شما رو.
من میگم سینما به شرطی راه میفته که ما اجازه بدیم فیلم بر اساس ذائقه مخاطب ساخته بشه. انقدر فشارها رو به سر سینما زیاد نکنیم که اعتماد به نفسش رو از دست بده و چون علاقه مندم هستن برن فیلم بسازن، برن پس یه چیزی بسازن. این ممیزی ها باعث شده که سینما، دست اندرکار سینما یکم اعتماد به نفسشون از دست بده. اگر خب. ما فیلم رو بر اساس ذائقه مخاطب بسازیم، مردم میرن سینما. شما ببینید الان فیلم هایی که مورد استقبال مردم قرار میگیره، خب چطوری سالن سینما
ممنونم.
رو میتونه اشغال بکنه؟
تمام شده. خیلی متشکرم، خیلی ممنون از اینکه ما رو همراهی کردید دوستان عزیز و ارجمند. تا یک برنامه دیگه همه شما عزیزان رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدار.
شبتون بخیر، دلتون شاد، با شما هستیم از پخش شبکه فرهنگ. با افتخار میزبان شما هستیم از پخش شبکه فرهنگ. ساعت خوب و خوشی رو براتون آرزومندم. نوبت میرسه به برنامه چراغ مطالعه.
چراغ مطالعه.